صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. همون گونه که مستحضرید، در این سلسله مباحث با الهام از کتاب عظیم صحیفه سجادیه از مولایمون امام سجاد سلام الله علیه درس‌های زندگی می‌آموزیم در این رابطه که چه کنیم به عنوان انسان، زندگی انسانی داشته باشیم، حرکات ما، رفتار ما، خوی ما، منش ما، برخورد ما با انسان‌های دیگر، رفتار و منش و خوی انسانی باشد. دیدیم که امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه سجادیه با الهام از آیات قرآن کریم که آیاتش رو قبلاً فشرده و مجملاً اشاره کردم و بحث نمودم، یکی از مهمترین عواملی که نفس انسان را آلوده می کند و در اثر آلودگی و بیماری نفس رفتار و حرکات این انسان‌ها آلوده و بیمارگونه می شود، نزغ شیطان، وسوسه شیطان، نفوذ شیطان در قلب و دل انسان معرفی کردند و راه نجاتش رو هم باز با الهام از قرآن با علم امامتی خودشون برای ما توضیح فرمودن. در ابتدای دعای 17 به ما می آموزن اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان الرجیم. پس نزغات شیطان که توضیحش گذشت خطرناک است و باید به خدا پناه برد. و کیدهی و مکائدهی، مکاری های شیطان، هیلگری های شیطان که با فریب و نیرنگ پیش می آید تا انسانها را به فریبد، باید این رو مهم جلوه داد و برای نجات از اینها به خدا پناه برد. و من السقط به امانیهی، امانی شیطان وعده های پوچ و اون امید و آرزوهای ناپسندی که قابل دلبستگی نیست ولی شیطان در ما ایجاد میکند تا به اونها اطمینان پیدا کنیم و بر اساس اطمینان به اون مطالب حرکت کنیم، امام علیه السلام به ما آموختن برای نجات از این امور به خدا پناه ببریم. و ادامه مطلب، و مواعیدهی و غرورهی و مساعده. مواعید جمع میعاد و مقصد است، به معنی وعد و وعده دادن و ایجاد باز امید نمودن. غرور هم ابهام نفع، باز به معنی گول زدن است، به این معنی چیزی که نفع ندارد ولی میکوشن طرف را بفریبن که گمان کند در او نفع است، این رو غرور میگن. مثلا در قرآن کریم آمده است وقتی حضرت آدم ابوالبشر و حضرت حوا همسرشون وارد بهش شدن و خداوند فرمود که از اون درخت نخورید، شیطان غرورش را آغاز کرد، فریب و نیرنگش را. این فریب و نیرنگ شیطان چی بود؟ در قرآن آمده است شیطان به حضرت آدم گفت هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای تو رو دلالت کنم، راهنمایی کنم به یک شجره ای، به یک درختی که اگر از این درخت بخورید جاودانگی و همیشگی برای شما حاصل خواهد شد؟ خب این حرف دروغ بود، ولی چون میخواست نفع به رخ حضرت آدم بکشد و گمان ایجاد کند که در این نفع است، حضرت آدم هم اصلا تصور نمی کرد کسی دروغ بگوید یا اهل خیانت باشد، خیال کرد که او راست میگوید. این عمل میشه غرور. پس شیطان یکی از کارهاش غرور است، یعنی اموری را نفع جلوه میدهد که در واقع نفع نیست. این نکته عزیزان بسیار مهم و ظریفه و واقعا نمیخوام از این نکته سری رد بشم، لذا از نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جد بزرگوار امام سجاد علیه السلام، در همین رابطه دو سه تیکه میخوام بخونم تا ببینیم چقدر این نزغ شیطان از طریق غرور و مواعید میتونه خطرناک باشه. لذا به عنوان نمونه در نهج البلاغه عنایت بکنید، حکمت شماره 323، همین مطلبی که امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه به ما میآموزد که باید به خدا پناه ببریم از مواعید و غرور شیطان. غرورم توضیح دادم، ابهام و نفع، یعنی چیزی را به شما دارای نفع، نافع، منفعت خیز معرفی میکنه ولی در واقع این نیست بلکه مضر است. و چون انسان‌ها ذاتاً این گونه آفریده شده اند، جلب منفعت میکنن و دفع ضرر، یه واقعیتی است. همه ما انسان‌ها چیزی را که دارای نفع و منفعت باشد دوست می‌داریم و می‌خوایم داشته باشیم، چیزی را که برای ما مضر باشد، منفعت نداشته باشه، دفع می‌کنیم. اما مشکل این امر است که خیلی وقتا اموری را دارای نفع می‌پذیریم و حال اینکه منفعت نداره بلکه مضر است. کار شیطان اینه، یکی از موارد نزغ شیطان که قرآن فرمود فاستعذ بالله، امام سجادم در این دعا تأکید کردن اللهم انا نعوذ بك من نزغات شیطان، یکی از موارد نزغ شیطان غرور شیطانیه، یعنی می فریبد، یک اموری رو دارای نفع جلوه می دهد، انسان‌ها رو به طمع و نفع وادار می‌کند به سراغ اون مطلب بروند و حال این که اگر دقیق بشوند اصلا منفعتی نداره. در حکمت شماره 323 نهج البلاغه نقل می‌کند امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از جنگ نهروان، که می‌دانید مولا سلام الله علیه در دوران 4 سال خورده‌ای، حدود 5 سال که خلافت ظاهری ایشون بود، 3 جنگ با ایشون را انداختن و چه اذیت‌ها که در این جنگ‌ها به مولا نرسوندن. اولی جنگ جمل بود که عایشه و طلحه و زبیر سردمداران این جنگ بودند، در بصره خونریزی را انداختن و اون جنگ کذایی رو بر مولا تحمیل نمودن. دومی جنگ صفین بود که معاویه راه انداخت و عده‌ای رو در این جنگ به کشتن داد، یاران زیادی از امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند. طبق نقل تاریخ 17 تن از صحابی پیغمبر در جنگ بدر که باقی مانده بودند و هنوز زنده بودند، در دفاع از امیرالمؤمنین در رکاب مولا در اونجا شهید شدند که یکیش جناب عمار یاسره. این همه بزرگان و در این جنگ چه لطماتی به مسلمین زدن خدا می داند که عده‌ای در این جنگ بر مبنای اون کار ابو موسی اشعری و اون گونه عمل کردن دشمنان خارجی شدن، در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن، جنگ خوارج یا نهروان رو با مولا را انداختن. بعد از اینکه جنگ تمام شد عده‌ای از خوارج کشته شدن، در این حکمت شماره 323 داره و قد مره به قتل الخوارج یوم النهروان، امیرالمؤمنین علیه السلام از کنار کشته شده های نهروان داشتن عبور می کردن، نگاهی به این کشته شده ها کردن، این عبارت رو فرمودن بؤوسن لکم، بدا به حال شما، وای بر شما، لقد ضرکم من قرکم. به این نکته عنایت کنید، در توضیح اون بیانی که مولا در صحیفه داره این عبارت رو کنارش بگذاری چقدر زیبا میشه، لقد ضرکم، همانا ضرر زد به شما، شما رو به ضرر و زیان و خسران و نابودی کشون، من کسی که غرکم، شما را فریفت. خب یعنی حضرت وقتی داره به کشته شده های جنگ خوارج میفرماید به شما ضرر زد، منفعت برای شما درست نکرد، کی من غرکم، کسی که شما رو گول زد، یعنی شما رو با امید منفعت کشوند میدون، اما شما منفعت نبردید، شما همه ضرر کردید، این کار منفعت نبود. کسانی که این سخن رو میشنیدن، فقیل له، عرض کردن به امیرالمؤمنین، من غرهم یا امیرالمؤمنین، آقا جون یا امیرالمؤمنین، چه کسی اینا رو گول زد؟ منظور شما از این من غرکم کیه؟ چه کسی بوده که به اینها فریب و نیرنگ زده؟ فقال الشیطان المزل، فرمود شیطان گمراه و گمراه کننده، شیطانی که به زلالت میندازه. پس طبق بیان امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت 323، یکی از کارهای شیطان غرور، غرور هم این فریب و نیرنگ، یعنی ابهام نفع می کند، مطلبی که نفع نیست در نظر اونها نفع جلوه می دهد تا فریفته بشن و جلو بیان. لذا حضرت فرمودن الشیطان المزل والانفس الاماره بالسوء، این انفس اماره بالسوء، یعنی نفس های اماره بالسوء، یعنی نفس تحت تأثیر نیرنگ و حیله و نزغ شیطان اماره به سو شد، و حال این که نفس میتوانست چی بشه؟ نفس میتوانست مطمئنه بشه. اگه نفس مطمئنه بود چه میشد؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. نفس میتونه مطمئنه باشه، اوج بگیره، به طرف عالم اعلا پرواز کنه، ملکوت رو ببینه. نفس ملکوتی افعال ملکوتی دارد، سخنان ملکوتی میگوید، آثار ملکوتی ایجاد میکنه. ولی وقتی نفس اماره به سو شد، خب اماره صیغه مبالغه از کلمه امره، یعنی خیلی شدید داره امر میکنه، به شدت وادار میکنه به سو، به اعمال بد. چرا نفس اماره شد؟ برای اینکه شیطان گولش زد. برادر من و خواهر من، این نکته رو در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه به ما یاد میدن پیگیری کنیم. اگر ما نفسمون را در اختیار شیطان گذاشتیم، اگر در مقابل نزغ شیطان به خدا پناه نبردیم، بدانیم نفس ما اماره به سو می شود. وقتی نفس اماره به سو شد، اون وقت گرفتاری های دیگر پشت سرش خواهد آمد که اگر بخوام وارد اون بحث بشم دیگه طولانی می شود. فقط این نکته رو اشاره کردم از مولا که در ادامه در این حکمت می فرماین قررت هم بل امانی، همین کلمه امانی رو هم اینجا هم امیرالمؤمنین آوردن، یعنی یه امیدهای پوچ و واهی، یه خیالاتی رو برای اونها جلوه میده، به گمان اون فواید حرکت میکنن و پیش میرون. بعد از واقعه کربلا در تاریخ نقل شده، برخی افراد عامی لشکر ابن زیاد رو در کوفه میدیدن که اینا تو کوچه ها میرفتن، میگفتن وا حسرتا، میگفتن حسرت از چی؟ گفت برای این که ابن زیاد به ما وعده داده بود، حالا رقم یادم نیست در تاریخ، مثلا 20 درهم به ما بدهد ما برویم به جنگ ابی عبدالله و برگردیم، ما 20 درهم رو گرفتیم و برگشتیم، ولی خرج ما 25 درهم شد، ما ضرر کردیم. ببینید وقتی فکر بشر انقدر سقوط میکند، حالا این از دید مادی نگاه میکنه، حتی از دید مادی اگر به نفع، به خاطر منفعت چند درهم حرکت کرده است، میبینه اون مقداری که بنا بود از این دراهم گیرش بیاد نیومد، حالا میگه وا حسرتا. ولی انسانی که به نفس انسانیش توجه میکنه، نفس من بنا بود مطمئن نشود، به امید لقاء رب حرکت کنم، اما تحت تأثیر نزغات شیطان و امانی پوچ او به وادی افتادم که بر مبنای اون وادی حسرتی برای من باقی موند که نفسم به جای اون ارزش ها چه شد؟ شد نفس شیطانی که اماره به سو باشد. اون وقت در خطبه 7 نهج البلاغه مولا همین مطلب رو اینگونه برای ما بیان می کند. پیروان شیطان کیا هستند؟ اتخذ شیطان لامره ملاکا، اینا شیطان رو برای کارهای خودشون ملاک گرفتن. و اتخذهم له اشراکا، اگر اشراک رو جمع شرک بگیریم به معنی دام می شود، اگر جمع شریک بگیریم به معنی شریکان، که معمولا اینجا این رو به معنی دام می گیرن، همون گونه که صیاد مثلا ماهیگیر دامی درست می کند می اندازد که این ماهی ها در این دامش گیر کنن بیان، میگه و اتخذهم له اشراکا، شیطان رو، شیطان این عده را دامی قرار میده برای صید کردن خودش. یعنی اگر امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه سجادیه به ما میآموزد اللهم انا نعوذ بک من نزغات شیطان الرجیم، امیرالمؤمنین داره این درس رو به ما میده، اگر کسانی شیطان رو ملاک کار خودشون قرار بدن، شیطان بتواند نزغ کند در نفسشون، اینا تازه میشن دام برای شیطان، که شیطان به کمک اینها یه عده دیگر رو هم تو دام بندازه. فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم، خطبه هفته نهج البلاغه. شیطان میبینه اینا خیلی آمادن، در قلب و سینه اینا مثل پرندهی تخم میذاره، اونجا رو لانه میکنه که تخماش در اونجا به جوجه تبدیل بشن و اینا رو پرورش میده، از اینجا زمینه انحراف دیگران رو هم فراهم میکنه. به این نکته عنایت بکنید، خیلی نکته عجیبیه. وقتی مولا میفرماید شیطان در یک سینه نفوذ کرد، مثل مرغی پرندهی که یه جا لانه گذاشته تخم میذاره، اگر جایی امکان توقف نباشه، آرامش در اونجا و اطمینان برای ادامه نباشه، خب پرنده در اونجا تخم گذاری نمیکنه، نمیتونه تبدیل به جوجه کنه. یه جایی رو لانه خودش قرار میده که مطمئن باشه این لانه محفوظه و تخمها تبدیل به جوجه میشه. انقدر سینه و قلب کسانی که برای نزغ شیطان آمادگی دارن و فریب امانی شیطان رو میخورن، فریب مواعد شیطان رو میخورن، فریب غرور و نیرنگ شیطان رو میخورن، آمادگی نشون میدن که شیطان میگه جای خوبی برای تخم‌گذاری و لانه ایست که در اونجا بتوانن چه بکنن؟ بتوانن اون اهداف شیطانی خودش رو پیاده کنه تا از این طریق دیگران رو هم بفریبه. حالا به صحیفه سجادیه برمیگردیم. امام سجاد علیه السلام دارن با خدا این گونه سپند میکنن، خدایا به تو پناه میبریم، از چی؟ و من از ثقت به امانیهی، نکنه اطمینان پیدا کنم، این امانیی که شیطان ایجاد میکنه، این امیدای پوچی که به من میده، به اینا اطمینان پیدا کنم. و مواعیدهی، وعده هایی که شیطان میده، نکنه این وعده ها در نظر من جلوه کند. و غرورهی، این ابهام نفعی که شیطان ایجاد میکنه، مثلا در ذهن کسی وسوسه میکنه، اگه دنبال این شهوت رفتی ارضا میشی، اگه دنبال این پول رفتی پولدار میشی، اگه دنبال این دوست ناباب رفتی این فایده برای تو ایجاد میشه. و حال این که اگه انسان دقیق بشه، رفتن دنبال اینها مساوی است با ارزش انسانیت رو از دست دادن. به قول شاعر، چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ یا از دید دیگر، اگر در مقابل شیطان معرفتش رو بالا برده، غرور شیطان در وجودش نمیتونه اثر کنه، با کمال قدرت میسته و میگه برو این دام بر مرغ دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. ما فریبی حرفا رو نمیخوریم. لذا امام سجاد دارن بیان میکنن، خدایا به تو پناه میبرم، از چی؟ مواعیدهی و غرورهی. کلمه بعدی و مساعدهی، مساعده با ساد جمع مسیده، مسیده وسیله و آلت صید رو میگن. هر کسی وقتی میخواد صید کنه یک ابزاری در اختیار داره، مثلا گاهی یک شکارچی ممکنه تفنگ داشته باشه، یه شکارچی ممکنه دام داشته باشه، یه شکارچی دانه میریزه تا در اثر فریب اون پرندگان به خاطر اون دانه ها که به سوی دام میاد بعد اینها رو بگیره. مسیده اون وسیله صیدی است که در اختیار شکارچی قرار میگیره، به وسیله اون عامل صید شکارش رو در دام خودش بندازه. مساعد جمع مسیده. حالا مسیده و مساعد شیطان چیه؟ شیطان چه ابزاری داره که به وسیله اون ابزار میخواد شکار کنه؟ شکار کردن شیطان چیه؟ فریب بنی آدم، شیطانی ساختن نفس انسان، نزق شیطانی در وجود انسان که گفتیم. خب اون ابزاری که شیطان به کار میبره و اون به قول امام سجاد علیه السلام مساعدهی، مساعد شیطان، مسیده های شیطانی چیه؟ شهوات، لذات دنیوی. بهترین ابزاری که شیطان از اون کانال میخواد انسان رو بفریبه این هاست. لذا در روایت داره از سه چیز به شدت بترسید: هرس، حب دنیا، حسد. البته ترتیبی که در روایت داره هرس، حسد، حب دنیا. میگن هرس اولین لغزش رو در عالم انسانی ایجاد کرد. حضرت آدم ابوالبشر در روایت اینجوری داره: وقتی ابلیس آمد گفت که تو را هدایت کنم، به اون دلالت کنم به شجره خلد، به گمان اینکه یک نفعی براش داره به طرف او رفت و لذا رنده شد. حسد در ابلیس ایجاد شد. وقتی خداوند گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، انسان رو در زمین خلیفه میخوام بگذارم، به ملائک گفت سجده کنید، حسادت شیطان گل کرد. بر مبنای حسادت رنده شد که الالعبد رنده شد. مسئله حب دنیا در بچه های حضرت، ببخشید، حب دنیا در ابلیس و این حسد رو باعث شد، و حسد در بچه های حضرت آدم بین حابیل و قابیل که زمینه قتل برادر رو به دست برادر فراهم نمود. خب ابلیس میداند که در نهاد انسان میتوانه حسد رو برانگیزه، میتوانه حرص رو تحریک کنه، میتوانه حب دنیا رو زیاد کنه، میتوانه شهوت‌های مختلف رو در درونش رشد بده. پس هر یک از اینا در درون انسان که به وسیله شیطان میتونه تحریک بشه میشه یک مسیده که جمعش میشه مساعد. و وقت امام سجاد علیه السلام داره به خدا میگه اللهم انا نعوذ بک، ای خدا به تو پناه میبریم از شیطانی که میخواد نزغش رو در ما ایجاد کنه و در این مسیر وعده ها میده و غرورهی نیرنگ و حیله بازی میکنه که یک امری رو منفعت جلوه بده، و مساعدهی یعنی این مسیده ها و عوامل سیدی که به وسیله او میخواد ما رو بفریبه. خب حالا اگر این فراز اول فرمایش امام سجاد علیه السلام در دعای 17 صحیفه، حالا اگر وقتی ما میگیم خدایا به تو پناه میبریم، این پناه بردن معناش چیه؟ ببینید این توضیح رو مختصر عرض بکنم، انشالله ادامه بحث رو در جلسه بعد با هم پی بگیریم که خود امام سجاد علیه السلام در عبارات صحیفه راه رو برای ما هموار کردن و توضیح دادن. ما وقتی پناه میبریم، مثلا فرض کنید بنده توی یک بیابانی هستم، میبینم گرگی پلنگی داره به من حمله میکنه، پناهگاه میگیرم. یه وقت مثلا پناهگاه من یک اتاقیست میتونم برم تو درشو ببندم، یه وقت پناهگاه من یه قاریه، برم داخل قار دهانه قارمانهی بگذارم این پلنگ و گرگ نتونه بیاد، یه وقتم پناهگاه من یه تفنگیست دستم میگیرم که او رو از خودم دور کنم. پناه به خدا بردن یعنی اون چرا که خدا قرار داده است به وسیله اون من از شر شیطان نجات پیدا کنم. اینا چیه؟ در ادامه بحث انشاءالله با همدیگه بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم.